ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. پنتاگون میگوید سه حمله اخیر علیه گروه حکومت اسلامی احتمالاً تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است. ارسال کمک‌های اضطراری به سوریه از امروز چهارشنبه آغاز می‌شود. و آتش سوزی در پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. سلام می‌کنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد حملات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در هفته اخیر در کشور سوریه احتمالاً تلفاتی در میان غیرنظامیان داشته است. بنابر بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شد، این حوادث در روز 17 شهریور در نزدیکی دگرالزور، روز 20 شهریور در نزدیکی رقه و روز 22 شهریور در نزدیکی الشدادی رخ داده. در این بیانیه به تعداد کشته‌ها یا مجروحان غیر نظامی در این حملات اشاره‌ای نشده است. بنابر بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا در جریان حملات هوایی این کشور، خودروهای غیر نظامی که به سمت منطقه جنگی در حرکت بودند آسیب دیدند. آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف با استفاده از حملات هوایی در خاک سوریه و عراق علیه گروه حکومت اسلامی همان داعش مبارزه می‌کنند. بنابر گزارش‌ها قرار است از امروز چهارشنبه ارسال کمک‌های اضطراری به سوریه آغاز شود. ارسال کمک‌ها در حالی انجام خواهد شد که استفان دی میستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، از تداوم آتش‌بس به مدت 24 ساعت تمجید کرد و گفت این آتش‌بس اوضاع را به وضوح بهتر کرده است. از زمان آغاز آتش‌بس از شامگاه دوشنبه، دیدبان حقوق بشر سوریه تنها چند نقض جزئی آتش‌بس از طرف نیروهای دولتی یا مخالفان مسلح را گزارش کرده است. بنابر اعلام آقای دمیستورا، قرار است کمک‌های انسان دوستانه خیلی زود به مناطق مختلف سوریه از جمله حلب که 250,000 نفر در آن تحت محاصره‌اند فرستاده شوند. سازمان ملل متحد منتظر دریافت مجوز از دولت سوریه برای انتقال کمک است. دولت سوریه اعلام کرده است که انتقال هر کمکی به حلب، خصوصا از جانب ترکیه، را بدون هماهنگی با دمشق و سازمان ملل متحد نخواهد پذیرفت. آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده است که نیروهای آتش نشانی آتش را مهار کردند و به گفته او خطری تأسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندمین گزارش آتش سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماهای اخیر است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، اوایل شهریور گفته بود مجتمع‌هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی هستند، از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. و سرانجام این که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، میگوید آینده اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا در معرض خطر قرار نمیگیرد. آقای یونکر در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما به تصمیم بریتانیا احترام میگذاریم و در این حال از آن متاسفیم، اما اتحادیه در خطر نیست. رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد روند خروج بریتانیا باید فوراً انجام شود تا به گفته او روابط با بریتانیا که باید دوستانه بماند شکل تازه‌ای به خود بگیرد. ساعت 3:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که از صبح در خبرها شنیدید، آتش‌بس در سوریه وارد سومین روز خود شده. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم تا جزئیات بیشتر بدونیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیر سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، در سومین روز از برقراری آتش بس، اوضاع میدانی در سوریه به چه صورته؟
سمیر، الان 24 ساعت داره میگذره و هیچ کس در سوریه کشته نشده و این یک پیشرفت هست در سوریه. سوریه که سالها پیش هر روز قربانی داشته تقریبا، آتش بس به طور کلی پایدار هست. تنها یک اتفاق افتاده و اون در شهرک معان در حلب بوده که طی اون مخالفان مسلح که بعضی از اونها از گروه های اسلام گرا بودن به یک پایگاه ارتش حمله کردن که این حمله کشته در پی نداشت، نه کشته نه زخمی. دیدبان حقوق بشر سوریه البته این رو یک نقض آتش بس دونسته، نقض خطرناک، اما به طور کلی میشه گفت که سوریه شاهد آرامش هست. گزارش هایی که هم از نقض آتش بس از دو طرف منتشر میشه آنچنان وسیع نیست که بشه گفت آتش بس تا الان نتیجه بخش نبوده و سوریه ها شاهد روزهای آرامی هستند.
ایلیا، رسوندن کمک‌های بشردوستانه به برخی از مناطق در سوریه نظیر حلب یکی از اهداف این آتش بس بوده. آیا پیشرفتی در این زمینه صورت گرفته؟
در حقیقت رسوندن کمک‌های بشردوستانه اولین هدف آتش بس بوده که الان پیشرفتی براش حاصل نشده، به خاطر اینکه دولت سوریه هنوز چراغ سبز نشون نداده برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه و اینکه کاروان‌های سازمان ملل متحد حرکت نمی‌کنند برای ورود به مناطق تحت محاصره. به خاطر بیم از اون هست که این کاروان‌ها هدف حمله قرار بگیرن اگر همه طرف‌ها چراغ سبز نشون ندن. دولت سوریه مخالفت کرده با رسوندن کمک‌های بشردوستانه دوستانه، جز با موافقت خودش، به ویژه کمک هایی که گفته از سوی ترکیه میاد. ترکیه 2 محموله کمک های بشردوستانه آماده کرده که هر کدوم حدود 20 کامیون هستن. هر کدوم از این محموله ها از بعض رد شدن، اما هنوز مشخص نیست تا کجا پیش رفتن، اما مشخصا به حلب هنوز نرسیدن. استفان ده مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته به علاوه اینکه دولت سوریه با چراغ سبز نشون بده برای ورود کمک های بشردوستانه، باید متعهد بشه که نخواد بازرسی بکنه همه این محموله ها رو، محموله هایی که سازمان ملل متحد اونها رو تایید کرده.
ایلیا، از اون طرف ترکیه گفته که امروز مواضعی از گروه داعش رو در شمال سوریه بمباران کرده. جزئیات بیشتر چی هست؟
این حمله بامداد امروز صورت گرفته. ارتش ترکیه گفته که 4 موضع شبه نظامیان داعش رو بمباران کرده که 3 تن از این مواضع توپخانه بودن و یکی پدافند هوایی بود که گویا داعش از اون برخوردار بوده. این حمله در اطراف حلب صورت گرفته. 3 تن از شبه نظامیان داعش هم کشته شدن.
ایلیا، در نهایت اینکه از طرفی جنگنده های اسرائیل هم وارد اوضاع در سوریه شدند و برای 3 روز پیاپی مواضعی از ارتش سوریه رو بمبارون کردند، در این رابطه چه جزئیات بیشتری داری؟
سمیرا، 2 روز شاهد این هستیم که تنش میان دولت سوریه و اسرائیل کمی بالا گرفته. شامگاه گذشته یا بامداد امروز جنگنده های اسرائیل برای 2 بار در 24 ساعت که میگذره مواضعی از ارتش سوریه رو بمباران میکنن. گفتن که 2 خمپاره دیگه از سوریه شلیک شدن به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل در بلندی های جولان، که البته خسارت ها یا تلفات در پی نداشته اینها، اما اسرائیل پاسخ میگه به هر گونه شلیک خمپاره حتی اگر اشتباه بوده باشه. قبل از اون هم اسرائیل همچین اقدامی کرده بود در پاسخ به شلیک یک خمپاره از طرف سوریه به سمت اسرائیل. دولت سوریه مدعی هست که یک جنگنده و یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی رو سرنگون کرده بعد از حمله اول، که البته این خبر رو اسرائیل تا الان تکذیب میکنه.
خیلی متشکرم ایلیا جزاگری. امروز گزارش، گفتگو و تحلیل‌های بیشتری در مورد آتش بس در سوریه خواهید شنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بدون دنبال افزایش رودررویی قایق‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس دریادار جان ریچاردسون فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا پیشنهاد کرده که ایران و آمریکا بر سر چارچوب واکنش نشون دادن به یکدیگه به یک توافق برسن. ریچاردسون به توافق‌های مشابهی با روسیه و چین اشاره کرده که در دهه‌های گذشته به امضا رسیدند. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در کشور سوئد در گفتگوی با جمشید زند میگه سابقه اختلاف بین ایران و آمریکا به سالهای 1370 باز میگرده که ایران حریم دریایی خودش رو عوض کرده.
به نظر میرسه امریکا و ایران در مورد مناطق دریایی خلیج فارس و اینکه تا چه حدودی اون چیزی که ایران ادعا کرده واقعا متعلق به ایران است یا نه با هم اختلاف نظر دارن. سابقه این کارم بعد میگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودشو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدأ رو که معمولاً خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا در منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدأ ایران خط ساحل باشه و از اونجا مناطق رو محاسبه بکنه و تفاوتش این میشه که یه منطقه‌ای رو که از دیدگاه ایران دریای سرزمینی است، آبهای داخلی است و در نتیجه کشورهای دیگه حق عبور یا ندارند یا به صورت محدود و با اجازه ایران باید باشه، از دیدگاه امریکا و یا بقیه کشورها منطقه آزاد بین المللی حساب میشه، دریای آزاد حساب میشه که لزومی نداره از ایران اجازه بگیرن.
آقای محمودی، در این حال یکی از فرماندهان آمریکایی گفته که در سال جاری یعنی در 8-9 ماه اخیر بیش از 30 مورد بوده که قایق‌ها و یا کشتی‌های ایرانی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده، حتی در یک مورد نزدیک 90 متر، در حالی که همین فرمانده آمریکایی گفته که در سال گذشته این مقدار تقریبا نصف بوده. آیا به نظر شما ایران می‌خواد با این واکنش نشون دادن به عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی اعمال نفوذ خودش رو بر اون مناطقی که شما گفتین فقط ایران اونو به رسمیت بشناسه افزایش بده؟
علت این که این تغییر حاصل شده اضافه شده من نمیدونم از نظر سیاسی چیست، ولی به هر صورت مسئله اینه که اگه شما یه قانون داشته باشید، البته اینم باید اضافه بکنم که ایران تنها نیست در این مسئله و عمل کردش از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدأشون رو همونطوری که ایران خط مبدأ مستقیم به کار برده همین خط مبدأ رو به کار میبرن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشونه در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن. حالا چرا مثلا در سالهای گذشته بین سال 1993 یا 1972 ایرانی تا حالا ایران کمتر این برخوردها رو یا رو در روی حال داشته؟ من نمیدونم. و چی شده که الان بیشتر میخواد در واقع اعمال حاکمیت بکنه؟ باز برای من روشن نیست، ولی به هر صورت از دیدگاه ایران اعمال حاکمیت در مناطق خودشه، از دیدگاه امریکا هم نپذیرفتن امریست که به نظر اونا مخالف حقوق بین الملل هستش و قابل پذیرش نیست.
به نظر شما پیشنهادی که دریادار ریچاردسون داده با توجه به اینکه پیشنهاد مشابهی هم چند سال پیش داده شده بود از طرف آمریکا به ایران که یک خط تلفن قرمز بین دو کشور برقرار بشه که جلوگیری بکنن از برخوردهای ناخواسته در خلیج فارس، آیا احتمال داره که ایران این بار این پیشنهاد دریادار ریچاردسون رو بپذیره؟
طبیعی است که وقتی خطر رودررویی هست، خطر درگیری هست و این به صورت از لاغر از دیگاه امریکا این مقالاتی که در دو روز گذشته منتشر شده نشون میده که نگرانی جدی دارن از اینکه یکی از این بارها در واقع منجر به درگیری نظامی بشه و روابط دو کشور از این هم که هست بدتر بشه. بنابراین بعید نیست که هم امریکا بخواد و هم ایران بپذیره که یه هماهنگی بشه که اینجور برخوردها در واقع کمتر بشه و اگر اختلاف نظری در مورد حضور یک کشتی در یه منطقه خاص هست، این از طریق مذاکره در واقع به نتیجه برسه و همین دلیل بعید نیست که با هم به صورتی صحبت کنند و به حلی برسن.
گفتگوی سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل رو شنیدید با جمشید زن در مورد رویارویی قایق‌های سپاه ایران و آمریکا. تا ساعت 3:30.